خصوص رأی اولی ها در انتخابات و اینکه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه چیه؟
حضور قوی مردم پشتوانه ای هست برای مجلس.
آمریکا ما را تحریم کرد ولی ما با رأی دادنمون تحقیرش میکنیم و به ذلتش میکشیم.
رأی اولی های عزیز، نوع مشارکت شما در این انتخابات متفاوته، چون روحیه جوان شما اهداف متفاوتی داره. پس برای تأثیری متفاوت شما هم سهیم باشید.
کار بزرگ مردم اصل مشارکت، ثانی نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود.
برای انتخاباتی دوباره به شوق میهنی آباد بخیز، به دست توست فرداهای ایران، برای سرنوشتی شاد برخیز برخیز. یا به خاطر ایران، به پاس مهر وطن، از انتخاب تو حضور ناب تو وطن شود گلشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم به محضر شما گرامیان همراهان خوب رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در نوبت دوم. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در ابتدای برنامه ها در بخش دوم گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام به برنامه گفتگوی اقتصادی، خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز با موضوع فعالان در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انتظارات از مجلس آینده به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 هم با ما در ارتباط باشید. خب، طبق روال همه برنامه ها کارشناسانی به صورت حضوری در استودیو هستن که خدمت شما معرفی میکنم. آقای مهندس محسن زرابی، رئیس سابق اتاق مشترک ایران و عمان. آقای زرابی سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگوی اختصاصی.
سلامت باشید. میهمان دیگرمون آقای سید علی سقاییان، سفیر اسبق ایران در برزیل، ارمنستان و تانزانیا. آقای سقاییان سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم به خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که وقت و فرصتی است که در رابطه با مسائل اقتصادی و مسائل مهمتر از اون، اگر انتخاباتم بود، به هر حال راجبش به بحث و گفتگو بپردازیم.
ان شاءالله کارشناسان دیگری هم احتمالاً به صورت حضوری و تلفنی به جمع ما اضافه خواهند، چون که به وقت خودش خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، من سوال پیامکی رو خدمت شنوندگانمون بخونم که اونها هم با ما ارتباط داشته باشن و پاسخ مورد نظر رو برای ما ارسال بفرمایید. از شما امروز بپرسیم نقش اصلی فعالان دیپلماسی در کشور چیست؟ گزینه یک، تسهیلگری در روابط بین‌المللی و ایجاد مناسبات همکاری با دیگر کشورها. گزینه دو، ایجاد راهکارهای جدید و کارشناسانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور. و گزینه 3، ایجاد بازارهای جدید توسعه‌ای و تجاری با همسایگان برای صادرات و واردات. خب همین سوال رو یک جورایی محور بحث بکنیم و با آقای زرابی شروع بکنیم. با توجه به اینکه شما رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و عمان بودید، به نظر شما در این حوزه بحث فعالان دیپلماسی در کشور، نقش اونها چه اقداماتی باید انجام بگیره و حالا چه انتظاراتی میشه از مجلس داشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم. عرض بزرگتون که همونجور شما فرمودید، یکی از مطالب بسیار مهم ایجاد زیرساخته برای اینکه صادراتمون رو بتونیم افزایش بدیم. حالا دقیقاً کشور عمان میتونه یک نمونه خیلی خوب برای این موضوع باشه که میتونیم در برنامه امروز این موضوع رو به بحث بذاریم و ببینیم که در واقع چه وضعیتی داشتیم، الان چه وضعیتی داریم و نقش حالا فعالین اقتصادی که عملاً اتاق میشه پارلمان بخش خصوصی چه بوده که نتیجهش رو الان چه خواهیم داشت.
بسیار عالی. شرایطمون به چه صورت بوده با ارتباطمون با عمان؟
دقیقاً
من اخص منظورمه.
ممنون از شما. عرض بودتون که همونجوری استحضار دارید، کشور عمان یک رابطه باثبات و دیرینه و در سطح عالی با جمهوری اسلامی ایران داشته
و قدیمی
و قدیمی از قبل از انقلاب تا کنون، و خوشبختانه همیشه در کنار ملت و دولت ایران بوده در تمام برهه‌های سیاسی که ما داشتیم، در زمان جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، مذاکرات برجام، نقش خودش رو به خوبی ایفا کرده و میشه گفت از معدود کشورهایی هستش که همیشه این رابطه خودش رو حفظ کرد.
بله.
نکته ای که وجود داره این هستش که ما علارغم این که این رابطه سیاسی خوب رو داشتیم، متاسفانه رابطه اقتصادیمون در سالهای که الان خدمت رو عرض میکنم رابطه اقتصادی مطلوبی نبوده و این موضوع همیشه مورد اعتراض مقامات ارشد دو کشور
بله.
در کمیسیون مشترک اقتصادی بوده. اگر شما به حجم مبادلات بین ایران و عمان در سالهای قبل از 1392 توجه بفرمایید، ملاحظه میکنید که مثلا فرض از 80 تا 92 یک رنج 170 میلیون دلاری تا 220 میلیون دلار متغیر بوده. متاسفانه بسیار حجم پایینی بود، یعنی ما صادراتمون در اون سال 146 میلیون دلار و حجم مبادلاتمون 221 میلیون دلار. خب اتاق مشترک ایران و عمان در اون سال ایجاد شد و اولین کاری که اتاق کرد یک بررسی دقیق کرد که چه مشکلاتی وجود داره، چرا ما با توجه به اینکه این روابط سیاسی رو داریم، وضعیت روابط اقتصادی اون به این نحو در حد نامطلوب قرار گرفته. خب این بررسی ها نشون داد که ما زیرساخت‌های اقتصادی برای روابط افزایش روابط اقتصادی نداریم. در اون سال خط مستقیم کشتیرانی نداشتیم، یعنی اینکه کالامون نمیتونستیم صادر کنیم.
بله.
از عمان هیچ اطلاعی نداشتیم که پتانسیل های کشور عمان چه پتانسیل هایی است. پرواز مستقیم نداشتیم، یعنی میبایست اگر میخواستید تشریف ببرید به کشور عمان حتما به صورت کانکشنی اتفاق است. بله. در حالی که از تهران تا عمان ما 2 ساعت پرواز داریم، از کشور شهرهای جنوبی ما ماکسیمم 1 ساعت پرواز داریم و این خب یک نکته مهم بود. فعال اقتصادی چگونه میتونست بره؟ ثبت شرکت عملا بسیار دشوار بود و اخذ ویزا یکی از معضلاتی بود که در اون تاریخ وجود داشت. خب ما این موانع رو شناسایی کردیم و در واقع نقش اتاق مشترک این بود که این موانع رو شناسایی کنه و راهکارها رو به دولت مردان دو کشور معرفی کنه. کار کارشناسی انجام شد و نتیجهش این شد که الحمدلله دولت مردانم که پای کار بودن و اتفاقات بسیار خوبی افتاد که و نتایج بسیار خوب که خدمتتون عرض کنم.
سلامت باشید. بله، نتایجش هم حالا به مرور هم بررسی خواهیم کرد. هم به هر حال تجار و فعالان اقتصادی در این اواخر دیدند اوضاع خیلی بهتر هست نسبت به عمان. آقای سرقاییان با شما ادامه بدیم. به هر حال شما در 3 کشور مأموریت داشتید، از منظر دیپلماسی چه انتظاراتی میشه از مجلس داشت؟ دیپلماسی اقتصادی منظورم هست.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان و حضرت عالی و مهمان محترم. دولت همیشه مجری قانونه، به خصوص در بخش سیاست خارجی. خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلان به حال بر اساس قانون و قوانین بالادستی باید در شورای عالی امنیت ملی برای اجرا تصویب بشه، به تایید مقام معظم رهبری برسه و وزارت خارجه اون رو اجرا کنه. ولی سفرا تسهیل کننده این روابط هستن، اهم سیاسی، اقتصادی، علمی و سایر مسائل مانند گردشگری و ایجاد زیرساختهایی که در رابطه با روابط دو کشور دوست که رابطه برقرار شده و سفیر به اون کشور اعزام شده باید اقدام کنن. مثلا مثل اگر شعبه بانکی نیاز هست برای فعالیت اقتصادی با رایزنی و مذاکره، ما برای به اصطلاح افتتاح شعبه بانک به اصطلاح اون کارها رو باید پیش ببریم و از طریق به قول معروف پایتخت بانک مورد نظر که ما قبول به اصطلاح شرایطش پذیرفته میشه شعبهش رو باز بکنه و مسائل به سمت به اصطلاح گسترش روابط تجاری پیش میره. ولی مسئله مهمتر قبل از این بحث که بحث مجلس رو بخوام من وارد بشم، بحث محدودیت ها، مشکلاتی که به حال بعد از تحریم های ناجوان مردانه و ظالمانه امریکا از سال 1990 به بعد بوده که خود این تحریم ها موانع زیادی و مشکلات زیادی رو برای صادرات و یا واردات ما به اصطلاح ایجاد کرده که دیپلمات های ما، دیپلمات های ارشد ما و سفرا و همکارانشون در سفارت خونه ها یکی از کارهاشون و یکی از سخت‌ترین کارهاشون ایجاد تسهیلات و دور زدن این موانع و موانعی که به صورت به هر حال یک طرفه، به خصوص قوانینی که دولت امریکا به ما تحمیل کرده، اون قوانین هم که ما قبول نداریم و اون مسائل رو باید به هم شناسایی کنن و هم این که چه برای واردات و چه برای صادرات ما تلاش‌های خودمون رو باید انجام بدیم که بتونیم زمینه ایجاد این پل‌های ارتباطی رو داشته باشیم. البته کشور همسایه نقش ویژه‌ای دارن در این زمینه که حالا منم در با کشور ارمنستان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی 4 سال خدمت کردم. من این نقش رو دقیقا لمس کردم، دیدم و کمک‌هایی رو که ما داشتیم شاید به حال در مقطعی که من بودم بسیار بسیار گره‌گشا بود برای کارهای اقتصادی و سایر مسائل ما. و در این حال با توجه به همسایگانی که ما داریم در شمال، جنوب، غرب و شرق، به نظر من شاید بگیم تحریم خیلی کارگشا یا علیه ما نتونه کارها باشه. شاید همین خود عمان یکی از کشورهای بسیار خوب است در زمینه کمک به ما برای ایجاد یک پل در رابطه با صادرات و واردات کالای ما. کشور امارات همینطور، کشورهای شمال هم از آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، خود عراق و کشور ترکیه برای مثال نقش مهمی رو داشتن برای اینکه ما این تحریم‌ها بر ما کارگر نباشه و حتی در مورد مسائل بانکی ما کشور قطر حتی در من اونه که تو ذهنم هست بخوام ردیف کنم. بنابراین با توجه به نقش همسایگان زیادی که ما داریم که 15 همسایه است، به نظر من این مسئله خیلی کارا نبوده، هرچند که به عمل برای ما سخت و مانع ایجاد کرده، ولی برای ما به هر حال کمک‌های بسیار خوبی رو همسایگان داشتن.
شما حد فاصله چه سالهای سفیر ایران در ارمنستان بودید؟
من اواخر سال 86 تا 91 تا نیمه 91 تا تابستان 91.
دیپلماسی اقتصادی ما در طی این سالها بهتر شده است؟
اگه بخوایم مقایسه کنیم که ما
بلخص با کشور ارمنستان،
بله، ما هفته گذشته کمیسیون مشترک بین دو کشور در تهران برقرار شد، طرفین توافق کردن که سطح روابط تجاری رو به 3 میلیارد برسونن. موقعی که من سفارت رو تحویل همکار بعدیم دادم، سقف روابط ما به شاید بگیم 600 میلیون رسیده بود که اونم بیشتر ما صادر کننده بودیم، چون ارمنستان خیلی کالاهای خاصی نداره که مورد نیاز ما باشه. ولی الان این توافق انجام شده و گسترش زیرساخت ها بسیار بهتر شده، موانع برطرف شده. البته ما از طریق صادرات مجدد ارمنستان برای ما دروازه ورودی خوبی است به آسیای میانه، به روسیه و حتی اروپا.
بسیار عالی. من سوال پیامکیمون رو یک بار دیگه از شنوندگانمون بپرسم. از شما پرسیدیم نقش اصلی فعالان دیپلماسی در کشور چیست؟ گزینه یک، تسهیلگری در روابط بین المللی و ایجاد مناسبات همکاری با دیگر کشورها. گزینه دو، ایجاد راهکارهای جدید و کارشناسانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور. و گزینه سه، ایجاد بازارهای جدید توسعه‌ای و تجاری با همسایگان برای صادرات و واردات، که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 هم ارسال بفرمایید. یکی از بینندگانمون، یکی از مخاطبینمون یک سوالی پرسیدن که من از هر دو عزیز بپرسم، شاید اگر بدونید بتونید به مخاطب ما هم کمک بکنید. سوال خیلی ها هم هست، در برنامه‌های قبلی هم پرسیده بودن، پرسیدن که لطفاً درباره FATF سازوکار مالی از میهمانانتون بپرسید که تکلیف این FATF در مجمع تشخیص به کجا رسید. هم آقای سقاییان مخاطب من هستن، هم آقای زرابی، هر کنوم از عزیزان تمایل دارید میتونید بفرمایید.
البته FATF اخیراً با توجه به اقداماتی که دولت انجام دادن، ولی با کمال تأسف باید بگم که ما همچنان در لیست به هر حال خاکستری در FATF موندیم، با توجه به شرایطی که از طریق به نظر بنده، نظر حال شخصی، امریکا تحمیل میشه به مجمعی که به هر حال اعضایی که به هر حال زیر نفوذ امریکا هستن و تصمیم گیرنده هستن. شرایط جمهوری اسلامی ایران به بهبود یافته بود، برخی از نظراتی که در FATF مورد نظر تصمیم گیرندگان و برگزار کنندگان این اجلاس اخیر بود انجام شد، اعلام شد رسما، ولی باز ما دیدیم این حرکت. من تحلیل خودم اینه که این به حال موانع و محدودیت هایی که علیه کشور ما قرار میگیره و که نرخ ریسک بالا میبره سیاسیه بیشتر، چون ما دیدیم قبلا هم در دولت های حتی اصلاحات هم باز مانورایی که دولت‌ها انجام دادن، باز ایران از اون لیست خارج نشد و اون محدودیت‌ها بود. مجمع تشخیص هم با توجه به به نظر بنده منتظر این تصمیم گیری بود که ببینه آیا با توجه به مانوری و تغییراتی که در به حال شرایطی که به ما گفته شده بود و بر اساس اون شرایط ما قوانین آیین‌نامه خودمون رو بانک وزارت اقتصاد انجام داد، تغییر داد، آیا ایران از اون لیست خاکستری خارج میشه. ولی بعد دیدیم این تصمیم سیاسی دوباره اعمال شد بر علیه ما، و من شخصا نظر خیلی مثبتی نیست که مجمع با به حال این تصویب FATF بخواد موافقت.
بله، دیگر مخاطبمون 910 چهار رقم آخر گفتن 6643 در ادامه همین بحث گفتن نقدهای ما مخاطبین رو بگید تا کی باید اینطور وابسته به همسایگان باشیم. عراق سالها حاضر نشد به خاطر سازوکار مالی بانکی FATF میلیاردها دلار طلب ایران رو بدهد و چرا مشکل FATF در داخل حل و فصل نمی شود که حالا ما بتونیم مطالباتمون رو وصول بکنیم که آقای سقاییان به هر حال توضیحاتی دادن، نظر خودشون هم گفتن. شما هم نکته میخواین اضافه بکنید؟ بفهمید،
من فکر کنم سال قبلی هست آقای زلیل رو بعد شما یه سال فرمودید در مورد دیپلماسی اقتصادی و نقش مجلس.
بله،
یکی از مطالبی که فعالین اقتصادی ازش به شدت رنج میبرن و نتایجش رو در میزان صادرات سالیانه مشاهده میکنید همین بخشنامه های خلق و ساعه است. خب برنامه هفته اون ما در دست داریم. من یه نمونه مثال بزنم که هفته گذشته وزارت کشاورزی مطرح کرد که 50% عوارض گمرکی روی خرما. نگرانی وزارت محترم کشاورزی این بود که در ماه مبارک رمضان ما مشکل خرما رو داشته باشیم، در حالی که حالا چون من خودم کرمونیم سردخونه های استان ما پر از خرما بود و خب پیگیری هایی که اتاق کرد استاندار محترم کرد و انجمن خرمای ایران این موضوع حل و فصل شد. ولی شما در نظر بگیرید که توی اوج صادرات خرما که فصل صادرات ما هست یک دفعه این عوارض گمرکی باعث افت شدید و لطمه‌ای که به کشاورزان و صادرکنندگان می‌خورد بسیار غیر قابل جبران هست. نکته مهمش این هستش که همه کارکتر رو در مورد گندله داریم. الان چندین ماهه که گندله در بندرعباس دپو شده به خاطر عوارض گمرکی 20% که خب حالا دولت محترم هم قول دادن، توی هیئت وزیران هم مطرح شده، لارن قرار بود ابلاغ بشه که هنوز این خسارتی زده به معادن و صادرکنندگان که واقعا غیر قابل جبرانه. یعنی بعضی موقع تصمیماتی که در داخل کشور گرفته میشه بیش از تحریم‌های خارجی به فعالین اقتصادی لطمه میزنه. یکی از مطالبی که مجلس قطعا میتونه توی برنامه هفتم در نظر بگیره این هستش که در صورت طبق قانون اتاق بازرگانی مشاور سقوب است و هر آن چیزی که در واقع دولت مردان هر دوره مطرح میکنن این که بدون مشاوره با اتاق هیچ بخشنامه صادر نشه، ولی عملا میبینیم که بخشنامه صادر میشه بدون هر گونه مشورت. یعنی اگر که قبل از این که این نگرانی و تنش ایجاد بشه تو بازار این مطالب و دوا تصمیمات می اومد با فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی در واقع مطرح می شد خیلی از خسارت ها جلوش گرفته می شود. در نظر بگیرید اصلا فعال اقتصادی رفته قرارداد بسته با طرف خارجی و بدنام شدن این فعال اقتصادی در اصلا میرن سراغ نفر بعدی. اینجوری نیستش که بازار
منتظر
بمونه، بدنام میشه فعال اقتصادی، ایرانی ها بدنام میشن و از همین وضعیتی هم که داریم، یعنی الان عملا ما در فعال اقتصادی میگیم سرباز اقتصادی که داره در جبهه اول میجنگه، بعدش خود ما میایم بهش لطمه میزنیم، نه تنها بهش گول نمیدیم بلکه در واقع ابزارش رو هم ازش میگیریم. یه نکته بسیار مهم در واقع همین هست که انشالله توی مجلس بعدی دوستان کمک کنن. قطعا هم دولت محترم قصد لطمه زدن نداره، ولی اتفاقی که میفته این هستش که در واقع یک فرد که این فرد باید تحلیل بشه و روش کار بشه در واقع باعث میشه که تصمیم گرفته شه و این تصمیم نتایج نامطلوبی داره. حالا من اگر که هر موقع شما اجازه دادید در رابطه با اون بحث اولی که شروع کردم هم خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاق میمونی افتاد در عمان و چطور بخش خصوصی و دولت در واقع کنار همدیگه اون زیرساخت‌ها رو در عمان ایجاد کردن و چگونه ما میتونیم استفاده کنیم از این. فرمایش شنونده محترم شما، مخاطب شما در واقع فرمایش درستیه، ولی در هر صورت ما الان تحریمیم و باید از در واقع تمام ابزارهامون خصوصا کشورهایی که رابطه اقتصادی خوب دارن استفاده کنیم، ضمن اینکه بازارمون همین کشورها هست. یعنی ما این بحثی که بگیم که آقا تا کی خب صادراتمون چجوری میخوایم انجام بدیم، ما میخوایم به سمت صادرات غیر نفتی بریم، به سمتی بریم که نفت رو به عنوان یه سرمایه در واقع در موردش در واقع عمل بکنیم. و عرض حضورتون که اگه قرار باشه که از این ابزار استفاده نکنیم، قطعا نتایج اون نتایج مطلوبی نخواهد بود. حالا هر موقع هم شما بفرمایید من مطالب رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
من یه سوال از شما بپرسم، حالا فعلا با بله و خیر به من جواب بدید، بعد برمیگردیم و حتما با شما ادامه خواهیم داد. این اتفاق میمون و مبارک که در عمان افتاد قابل الگو برداری برای سایر همسایگان هست یا عمان شرایط ویژه‌ای داشت؟
ببینید دو تا ابزار ما میخوایم، یکیش روابط سیاسی مطلوبه
که با عمان عالی است
که داریم، دوم این که میتونیم همسایه‌های دیگه‌مون هم وجود داره، دوم این که کار کارشناسی انجام دادن. روزی که ما با عمان شروع کردیم، مثلا کشور عمان، حالا دوستان بله به خوبی میدونن، کشوری هستش که در واقع بخش خصوصی اونجا تعیین کنندن و اونها در واقع چون با کشور دیگه هم خوب کار میکنن، احتیاط‌های خودشون رو در کار با ما داشتن. ولی وقتی که کار کارشناسی باشون انجام دادیم و برایشون اینو اثبات کردیم که هیچ لطمه ای از همکاری با ما نمیخورن، هم دولتشون هم بخش خودشون در کنار ما قرار گرفتن و این کار به نتیجه رسید. یعنی موضوع دوم هم موضوع بسیار مهمی هست که بله. اتفاق افتاد.
بسیار عالی. آقای محمد رضا فیاض سفیر اسبق ایران در امارات و دانمارک هم به جمع ما اضافه شدن. آقای فیاض سلام، خوش اومدید.
متشکرم، تشکر میکنم از اینکه این فرصت دادین خدمت شما باشه.
سلامت باشید. خب یکی از مخاطبین ما شماره 0992 چهار رقم آخر 1866 گفتن که به مهمان محترم برنامه بفرمایید که این بخشنامه های خلق الصائعه نیست، وقتی ما در شرایط تحریم هستیم انتظار نداریم که سیاست‌های عادی اقتصادی اجرا بشود. نمی‌شود در ماه رمضان خرما صادر بشود، گرانیش در بازار ایران نمایان می‌شود، یا مثلا نمی‌شود خام فروشی کرد اعم از گندله یا سایر چیزها که عوارض هم ندهن. حالا نگاه ایشون هستش،
می‌تونیم دانش بحث کنیم.
بله، و حالا مطرح هم کردیم با آقای سقاییان ادامه بدیم. بحث همسایگان شد، رسیدیم به اونجا که همسایه های زیادی داریم و خودش فرصت هست. با آقای زرابی هم همین بحث رو ادامه دادیم. نقش مجلس چی میتونه باشه در این که بیا تسهیلگری بکنه، کمک بکنه؟ حالا به شمایی که مثلا سفیر هستید، آیا نقشی دارد میتونه با، چون مجلس باید قانون بذاره دیگه و دولت مجلس همونجوری که شما فرمودید، مجلس آینده چه اقداماتی انجام بدهد میتونه این فرصت بهره برداری از این همه همسایه خوب ما فراهم بشه؟
چون بحث برنامه هفتم شد که حالا رو برنامه هم، حالا به نظر من ما در اقتصاد معاملاتی که به هر حال سال 90 به بعد به هر حال محور گفتگو بود و خود مقام معظم رهبری تاکید زیادی روی این داشتن، بحث عدم وابستگی و کاهش وابستگی بودجه به نفت بود.
بله،
که این یک به هر حال زنجیری به پای چابک سازی بودجه و تقویت بخش خصوصی و گوناگونی محصولات با کیفیت صادراتی ما. البته تلاش های زیادی شده، نه که بگیم تلاش نشده، ولی مجلس در تصویب قوانین و بعد نظارت بر این قوانین،
بله،
که بعد بتونیم ما بخش خصوصیمون، چون ببینید در صادرات کالایی که مثل کالایی که دولت تولید میشه، نفت هستش، مواد پتروشیمی هست، محصولات معدنی هست، جدای از اون، ولی هرچه ارزش افزوده به تولیدات ما اضافه بشه، درآمد ما بیشتر شده، ما مواد اولیه و خام رو کمتر صادر کردیم. به نظر من مجلس در این زمینه اگر کوشا باشه قطعا یک بخش بسیار مهمی. البته با توجه به اینکه برخی از صنایع ما خب دچار مشکل تحریمی هستن، از طرف دیگه زیر ساختا و برخی از کارخونه ها نیاز به قطعات دارن، تولید کالای با ارزش افزوده بالا هم شاید بگیم با جز مشکلات ما هست، ولی به هر حال ایران دارای مزیت‌های بسیار زیاده، زیر زمین، روی زمین و به هر حال در دریا هست، هم در شمال هم در جنوب. بنابراین به نظر بنده یک مسئله اساسی بحث کاهش وابستگی به